پروڈکشن. اینجا در علم بهتر است. پروردگاری آغاز می کنم که هر چیز در برابر قدرتش فرمانبردار و مطیع است. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، به علم بهتر است رادیو تهران بسیار خوش آمدید. بهتر است رادیو تهران تنها برنامه تخصصی در حوزه فناوری و علمی که ما تلاش میکنیم با نگاه علم محور با حضور بهترین متخصصان پاسخ بدیم پرسش‌های شما رو، چه آنچه در فضای مجازی مطرح میشه و چه رخدادها و رویدادهای واقعی که در جهان رخ داده. پس حتما مجله علمی علم بهتر است رو تا پایان همراهی بفرمایید. برنامه علم بهتر است تلاش میکنیم که با طرح موضوعات علمی از فضای مجازی اونطور که حالا گفتم گرفته تا رویدادهای واقعی در جهان به تقویت علم باوری و توسعه پژوهش محوری در کشور بپردازیم و خب حتما برای تحقق این مهم ما به همراهی شما مخاطبان آگاه و فهیم همیشه احتیاج داریم. امیدوارم که همیشه انتخاب شما همراهی با این برنامه باشه. می‌خوام که بارش باران این رحمت الهی همه که شهروندان رو همیشه خوشحال می‌کنه، به ویژه کشاورزان و گندمکاران رو که کاشت محصولاتشون به صورت دیم صورت می‌گیره و خب چشمشون هم به آسمونه. در این میون گاهی بارش تگرگ و البته سرمازدگی محصولات کشاورزان رو متاسفانه از بین می‌بره و خب معمولاً همین اتفاق در بهار و پاییز می‌افته. حالا فناوری دانش‌بنیان به کمک کشاورزی اومده، فناوری که تگرگ رو به بارون تبدیل میکنه و از در واقع از تهدید فرصت میسازه که خب خیلی جالب توجهه. میخوام درباره سازوکار این فناوری در برنامه امروز علم بهتر است بیشتر بپرسم، در همراهی با آقای مهندس عطا رحیمی مدیر فنی مهندسی یکی از شرکت‌های دانش بنیان که پشت خط تلفنی برنامه ما هستن. آقای مهندس رحیمی خدمت شما سلام عرض میکنم، به برنامه خودتون خیلی خوش اومدید.
سلام، وقت بخیر، خیلی ممنون، من خوشحالم که در خدمت شما هستم.
بزرگواری.
خواهش میکنم، حالا هر سوالی بود هر
حتما بود. من کلی سوال دارم آقای مهندس رحیمی، چون موضوع برام خیلی جالب توجهه و از اونجایی که کمک میکنه به کشاورزان و عزیزانی که در این عرصه فعالیت میکنم برام جالب توجه تر بود، هرچند که میخوام بپرسم آیا صرفا در حوزه کشاورزی است یا حوزه های دیگر. ولی اگر موافق باشید درباره سازوکار این فناوری کمی برای شنوندگان خوبمون توضیح بدید که به چه شکل صورت میگیره.
خواهش میکنم. بله، حقیقتا ایده اولیه این دستگاه ما برمیگرده 15 سال پیش که خب بیشتر با هدف جبران خسارت کشاورزی بوده. رو به فعالیت کردیم، هدف اصلی هم خب جبران خسارت کشاورزا بوده. خب کشاورزا سالیان هم نباشه یک سال در میان این تگرگ رو دارن. ما تونستیم با این دستگاهی که حالا طراحی کردیم مساحت 100 هکتار رو، یعنی تو هر نقطه‌ای که نصب بشه این دستگاه ما دور تا دور 500 متر خودش رو پوشش میده. از طریق امواج مکانیکی که تولید میکنه تگرگ رو تو لحظه تشکیلش، هسته تشکیل تگرگ رو میزنه به هم. خب ابتدا کشاورزی بود، بعدن خب شرکت‌های خودروساز، پارکینگ‌های شرکت‌های خودروساز ایران خودرو، حالا فردا خودرو، یه سری خودروساز هستن که اونا هم خریداری کردن، اونا به صورت چهارفصل استفاده میکنن ولی کشاورزا فصلیه، حالا بیشتر تابستون و بهار. مکانیزمش هم طوری که 8 گاز کپسول استیلن داره، بعد حالا گاز تزریق میشه داخل راکتور، یه انفجاری صورت میگیره، اپراتور باید خودش تو هیچ جای دنیا به صورت هوشمند نیست. هوشمندی اینا در حدی که فقط میتونن از راه دور فعال کنن، یعنی جای دیگه باشن میتونن دستگاه رو تو منطقه خودشون هم نباشن دستور فعال سازی دستگاه رو بدن کشاورز.
یعنی از اپراتور کاربرد
دستگاه فعال میشه، هر 8 ثانیه یک بار شلیک میکنه، موج مکانیکی رو میفرسته داخل ابر، فقط باعث میشه که تگک تبدیل به حالا برف ریز یا به صورت بارش بیاد پایین، یعنی بارون رو جلوی بارون رو نمیگیره، فقط به صورت حالت بارش تگک رو تغییر میده. همین.
چه جالب. آیا ارزیابی صورت گرفته که در کدوم منطقه کشور این دستگاه میتونه کاربرد بیشتری داشته باشه؟
ببینید فرق نمیکنه تو کدوم مناطق کشور، فقط جایی که بیشتر تگک خیزه، خب مشتری اصلی ما جایی تگک خیز میبرن بیشتر، شاید مثلا سمت جنوب بارندگی به صورت همون بارش اونم کمه، ولی خب سمت شمال، شمال غرب، شمال شرق و مشتریامون تو باغات پسته و حالا سمت خراسان و اینا مشتریامون زیاده و تگک همیشه هست. بالاخره یکی دو سال یک بار این متاسفانه خسارت تگک هست همیشه با کشاورزان، ولی خب دستگاه ما تونستیم تا 90% تا 95% به صورت نسبی از این خسارت جلوگیری کنه.
یعنی کشاورز خودش مراجعه میکنه به شما و دستگاهو میخره؟
بله، یه سریاشون مراجعه میکنن، یه سریاشون از سازمان خود مکانیزاسیون کشاورزی تسهیلات میگیرن. جهاد کشاورزی خب کمک میکنه کسایی که بخوان خرید بکنن، خرید نقدی اگر نتونن انجام بدن از طریق تسهیلات میتونن این خریدشون انجام بدن. جهاد کشاورزی هم واقعا حامی این قضیه هست، هم برای ما هم برای کشاورز.
خیلی جالب توجه شد. اون وقت قیمتش چگونه است؟ اونقدر سنگین هست که کشاورز از عهده خریدش برنیاد، یعنی صرفا باید حتما تسهیلاتی برای خریدش دریافت کنه؟
قیمتش خب جوریه که بعضی از کشاورزا چون محدوده‌ای که پوشش میده زیاده، نزدیک میگم 100 هکتار رو از 100 تا 100 هکتار رو پوشش میده، خب یه سری کشاورزا شراکتی میخرن، ولی خب بعضیا که باغاتشون بزرگه تنهایی میان میخرن این دستگاه، ولی خب میگم تسهیلات هم هست تا 85% جهاد کشاورزی تسهیلات میده.
85%. تخمین زدی که این فناوری چقدر صرفه اقتصادی داره اون برای اون نهاد یا فردی که خریداری میکنه؟
ببینید صرفه اقتصادی اگر که خدای نکرده بخواد خسارتی تگرگ بزنه، علاوه بر این چه سال اصلیشون و سال جاریشون رو حالا محصول ندارن، خسارت تگرگ جوریه که درختم به تنه درختم آسیب میزنه، ممکنه که درخت مثلا تا 2 سال نتونه خودش رو پیدا کنه و محصولی بتونن بگیرن. به خاطر همین جبران خسارتی که میکنه خیلی بیشتر از مثلا هزینه دستگاه در میاد. شاید راحت بگم مثلا 30-40 برابر میتونه تو یک سال این هزینه‌اش رو در بیاد، جلوی خسارت رو بگیره تا 30-40 برابر. یعنی دستگاه ما الان حالا قیمت به روزش حدودا 300 میلیونه.
300 میلیون؟
بله. ولی یک سال بخواد برای 100 هکتار یک کشاورزی آسیب بزنه این خسارت، این تگرگ ممکنه که راحت بهتون بگم 10-20 میلیارد خسارت بخوره، بستگی به محصولش داره. حالا بعضی ها پسته هست، بعضی ها میوه، هرچی باشه واقعا تا 30-40 برابر خسارتش رو گلش رو میگیره.
آقای مهندس رحیمی، در خصوص این موضوع صحبت کنیم که این فناوری ضد تگرگه، ولی چجوری میتونه جلوی سرمازدگی رو بگیره؟
ببینید سرمازدگی تو کلا سامانه سرمازدگی فرق میکنه، این فقط ضد تگرگه، ربطی به سرمازدگی نداره این دستایی که ما در موردش داریم صحبت میکنیم. سامانه دیگه هم داریم که ضد سرمازدگی، اون بحثش شده، اون اصلا مکانیزم کاریش جداست، اون گرما تولید میکنه، دود تولید میکنه، اون جداست. این سامانه که ما صحبت میکنیم سامانه ضد تگرگ، یعنی سامانه اصلی ما ضد تگرگ، محصول شرکت اصلی شرکت ما ضد تگرگ.
خب شما اشاره کردی، بله اشاره کردی که دستگاه حالا چون نمونه های دیگر هم داره، ولی فرمودید که مال کشور ما و دستگاهی که مربوط میشه حالا به حوزه شرکت دانش بنیان شما کاملا هوشمندانه رفتار میکنه در برابر تگرگ. خب آیا این محصول، خب قطعا این محصول قابلیت صادرات هم داره، آیا صادرات هم صورت گرفته؟
بله صادرات ما از 7 سال 8 سال پیش شروع شد. بعد تقاضا به قدری زیاد شد که حالا ما نتونستیم از اینجا در واقع تامین کنیم. دقیقا مشابه همین شرکت رو حالا مهندس نصراللهی مدیر عامل شرکت دقیقا مشابه همین شرکت رو تو ترکیه راه اندازی کردن که خودشون هم الان با خانواده اونجا هستن و از اونجا دارن کشورهای اطراف رو تامین میکنن. ما هم حالا قسمت واحد ایران رو داریم ساپورت میکنیم و خدماتش رو میدیم. این دستگاه هم خب میگم الان در سامان بزرگ تگرگ ما بزرگ فرمازدگی هم داریم که چند نوع حالا اونم اگر بخواییم وقت داشته باشیم دوزیش رو میدم.
این ضد سرمازدگی فقط در حوزه کشاورزی کاربرد داره؟
ضد سرمازدگی فقط کشاورزی.
این سوال بپرسم فقط حالا قبل از که این ضد سرمازدگی رو هم شاید توضیح بدید بد نیست، خیلی شنوندگان ما عزیزانی هستن که به کشاورزی صنعتی روی آوردن و خب در این حوزه هم دوست دارن که اطلاعات کسب کنن، فقط میخوام بپرسم که قطعا استفاده از این فناوری در واقع نیاز به زیرساخت‌های مناسب هوشمندسازی هم داره. بله
هوشمندسازی، بله ما خب دستگاهمون هوشمنده. دستگاه ما منتها هوشمند به چه صورته؟ اینه که اپراتور میتونه از طریق از 5 طریق این دستگاه رو فعال کنه، از طریق حالا نرم افزار موبایل، از طریق خوددهی اسمس، از طریق تماس تلفنی ریموت و از طریق خود دستگاه. این 5 روشی که دستگاه ما فعال میشه به صورت هوشمند. اونجا این که بخواد خودش تگرگ رو تشکیل بده لحظه اگر بخواد فعالشه اینجوری نیست. اینو باید کشاورز، این یعنی هیچ جای دنیا با این فناوری نداره. ما اطلاعات تگرگ رو نداره. تگرگ رو بیشتر کشاورزا به صورت تجربی حالا بسته به زمان و مکان و وضعیت آب و هوا تشخیص میدن و قبل از این که لحظه تگرگ، یعنی اون ابر تگرگ را ابر کومولینوس به اصطلاح بخواد بیاد وارد منطقهشون بشه، دستگاه رو فعال میکنن. دستگاه رو فعال میکنن تا اون ابر بیاد رد شه بره. سان ما هوشمندیش به این صورتی که حالا خودشون هم اگر تو منطقه نباشن میتونن از راه دور فعال کنن.
یعنی زیر ساختار کشاورز باید بره تهیه کنه علاوه بر اینکه دستگاه 300 میلیونی رو برای 100 هکتارش میخره. بله
زیر ساختار که دستگاه رو که بخره تمومه. نه
تمومه.
زیر ساخت خاصی نمیخواد. دستگاه 300 تومن که از اینه کرد میتونه دستگاه رو کاملا استفاده کنه، ازش بهره برداری کنه. نه نیاز به زیر ساخت خاصی نداره.
بسیار خوب. خب اگر موافق باشید تو بازه زمانی که فرصت داریم در خصوص اون موضوع در واقع فناوری که مربوط به سرمازدگی هم هست برای کشاورزان و علاقمندان به این حوزه توضیح بدید.
بله ما الان در حال حاضر 3 نوع دستگاه سرمازدگی داریم. دستگاه سرمازدگیمون خب تا مثل دستگاه ضد تگرگمون نیست که 100 هکتار رو بخواد پوشش بده. هر دستگاه ضد سرمازدگی ما ماکسیموم 2 هکتار رو میتونه پوشش بده تا 3 هکتار رو میتونه پوشش بده. نوع اولش خب به صورت چند تا حالا میگم انواع مختلف داره. نوع اول اینه که جابجایی هوا ایجاد میکنه، دستگاه چاهک محسوس داره.
بله.
جابجایی هوا ایجاد میکنه. بله فقط تو باغاتی که به صورت دره‌ای‌ان جواب داره. دستگاه نوع دوممون گرما و دود تولید میکنه که وصل میشه به تراکتور کشاورز و لحظه‌ای که حالا سرمازدگی اتفاق افتاده باید تو منطقه تو محیط کشاورزیش بچرخه با تراکتور. و دستگاه نوع سوممون که جدیداً حالا ما طراحی اصلیش تو ترکیه انجام شده، دستگاه دودزای ثابتمونه که به صورت ثابت جایگذاری میشه تو نقاط حالا مشخص شده باغ و دود مخصوصی تولید میکنه که میتونه جلوی سرمازدگی رو بگیره.
بسیار خوب، جالب توجه هست. من فقط دو سوال کوتاه ازتون بپرسم. حالا سوالی هست که در ذهن تداعی میشه، آیا این فناوری هایی که بهش اشاره کردید حالا ارزیابی شده که ممکنه که برای انسان ضرر داشته باشه یا خیر؟
مشکلات زیست محیطیشون نه، چون حقیقتا بخوام براتون توضیح بدم دستگاه ضد سرمازدگیمون به تازگی در واقع فناوریش آورده شده به ایران و بحث‌های زیست محیطیش هنوز به صورت کامل تست و در واقع انجام نشده، تستی روش انجام نشده. به خاطر همینه که ما هنوز بحث تسهیلات این دستگاه ضد سرمازدگی رو نتونستیم راه بندازیم، یعنی مجوزش گرفته نشد. ولی دستگاه ضد تگرگمون تمامی تاییدیه هاش از دانشگاه تست شده و به صورت کامل از لحاظ این که مشکلات ریسم هایتی نداشته باشن تایید شده و هیچ مشکلی نداره، موردی نداره. هیچ سرماز دیگه هامون در حال تستن، یعنی در حال تست هستن و هنوز تایید نهایی نشده.
آیه مهندس، چون که فرمودید در گفته هاتون که حالا فناوری که ضد تگرگ هست بر اساس حالا یک موجی است، حالا صرفا میپرسن که آیا به بدن انسان ممکنه ضرر برسونه یا خیر؟
نه موج مکانیکیه، موج مکانیکی، موج مغناطیسی نیست که بخواد ضرری داشته باشه. موج مکانیکیه، اصلا هیچ ضرری. ما همیشه، ما الان نزدیک 3400 تا دستگاه، بلکه بیشتر، حالا من آمار پاسدار رو بدم خدمت،
بله،
نصب رو اندازه کردیم، همه‌شون هم خودمون حضور داشتیم، چندین بار کنار این دستگاه و خدا رو شکر هیچ مشکلی هم
شما که سلامتی، خدا رو شکر. البته بعد یه مقدارم صبر کنیم آقای مهندس رحیمی، البته خدا شما رو حفظ کنه برای خانواده محترمتون. فقط بپرسم که سوال پایانی، این ضد تگرگ در چه سطحی نصب میشه؟ چون بقیه رو بهش اشاره کردیم ولی این مورد رو نگفتی.
در چه سطحی پخش میشه؟
نصب میشه. بله بله.
سطحش که اندازه که داره 2 متر در 4 متر کانکت، نیاز به فقط یه سیمانکاری زیرش داره که دو در چهار متر میشه و این دستگاه ما در واقع جاگذاری میشه رو اونو و هم و غنطیز کشاورز بخواد میشه فعال میشه.
بله، پر در دسترس هست. خیلی متشکرم که با صبر و حوصله پاسخگوی پرسش های ما بودین. آقای مهندس عطا رحیمی، برای شما و همه همکارانی پرتلاشتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. خدا یارو نگهدارتون باشه.
خیلی خوشحال شدم.
بزرگوارین. خب شنوندگان نازنین، گفتگوی ما رو شنیدید با مهندس رحیمی، مدیر فنی مهندسی یکی از شرکت‌های دانش بنیان. امیدوارم که این بخش هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. منتها بدانید آگاه باشید که برنامه علم بهتر است همچنان روی همین موج رادیوی اف ام ردیف 94 مگاهرتز ادامه داره. با ما باشید لطفاً. مایل هستید نقطه نظرهای ارزندتون رو درباره برنامه علم بهتر است رادیو تهران به دست همکاران خوبم برسونید، سامانه پیامکی 3094 در اختیار شماست. ابتدای پیامک خودتون مرغوب بفرمایید علم بهتر است تا پیام شما رو سریع پیدا کنیم. سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید در برنامه‌ای که متعلق به خود شماست، علم بهتر است رادیو تهران، تقدیم شما علم دوستان و صاحبان علم و فناوری. همچنان ما رو روی همین موج رادیویی اف ام ردیف 94 مگاهرتز همراهی بفرمایید.
علم واژه. نانو یا نانو تکنولوژی به معنی هنر دستکاری مواد در مقیاس بسیار کوچیک، یعنی در مقیاس اتم یا مولکوله. از این فناوری در خلق موادی با خاصیت‌های جدید استفاده میشه.
از تازه‌های علم و فناوری هم برای شما میگیم. همکار خوبم جناب آقای علیرضا مهرانفر در این بخش با شما همراه هستند.
به نام خدای خوب و مهربون، سلام میگم به همه شما عزیزان شنوندگان علم بهتر است رادیو تهران. علیرضا مهرانفر هستم و چند دقیقه‌ای رو با تازه‌های علم و فناوری با شما خوبان خواهم بود. موضوع پلاستیک خیلی بحث جدی هست، سالها هم هست که داره دربارش صحبت میشه. متاسفانه خیلی هامون هم رعایت نمی کنیم و زباله‌های پلاستیکیمون رو خیلی راحت رها می کنیم در طبیعت، توی کوچه، خیابون، و همین زباله‌های پلاستیکی اونطوری که گفته شده و از قدیم الایام تا به امروز شنیدیم سالها زمان میبره تا تجزیه بشه. وقتی هم تجزیه نشه اکوسیستم رو دچار مشکل میکنه، رشد گیاهان مختل میشه، حتی برای جانوران برای آبزیان بسیار مشکل زا هست و میشه گفت که الان پلاستیک متاسفانه تمام کره خاکی رو در بر گرفته، در آب، در خاک، و بحث جدی هستش بحث تجزیه پلاستیک و زباله‌های پلاستیکی. خبری منتشر شده مبنی بر اینکه محققان نوعی قارچ پلاستیک خار رو میخوان ازش استفاده بکنن که زباله‌های پلاستیکی رو بازیافت بکنه. اینکه این خبر چطور در واقع اینکه این خبر معنا و مفهومش چیه و این قارچ‌های پلاستیکی چطور این کار رو انجام میدن، موضوعی هستش که همین الان با آقای خلیلی در ارتباط با اون صحبت خواهم کرد. آقای خلیلی سلام به شما، وقت بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر باشه.
آقای خلیلی، قارچ پلاستیک خار یعنی یه قارچی که گیاهی که پلاستیک دوست داره و پلاستیک میخوره؟
عرض کنم خدمتتون که همونجوری که گفتیم مسئله پلاستیک ها یه مسئله جدیه. خب پیش از این هم ما میکروارگانیزم های مختلفی داشتیم، یعنی یه چیز حدود 400 تا دونه میکروارگانیزم تا حالا شناخته شدن که
معنی جسارتا میونه کلامتون آقای خلیلی عزیز، معنی میکروارگانیزم رو هم میگید؟ من نمیدونم معنیشو که من و همه بدونیم.
چیزایی مثل باکتری ها، قارچ ها و موجودات زنده میکروسکوپی که میشناسیم و فیتک وسیع هستن رو اصطلاحا میکروارگانیزم میگه.
که قارچ هم جزء همین دسته است.
قارچ هم جزء همین دسته.
بسیار خوب، بفرمایید.
خب یه چیز حدود 400 تا دونه موجود زنده کوچیک میکروسکوپی رو ما تا حالا شناختیم که میتونن تو تجزیه پلاستیک ها ما کمک بکنن. خب اما مسئله، خب اینا انواع مختلف پلاستیک ها عمل میکنن. این نمونه ولی تا حالا سراغ قارچ ها نرفته بودن. این تحقیق که انجام شده تو دانشگاه سیدنی متوجه شدن که دو تا دونه قارچ معمولی، یا نه حالا قارچ های به خصوصی که پرورش یافته باشن یا روشون کار شده باشه،
معمولی یعنی اصلا اینه که تو پیتزا میریزیم آقای خلیلی، یعنی که نه بحثش
نه از اونا نه یه میکروارگانیسمیه، حالا ایشون شبیه باکتری هاست، ویژگی هاشون متفاوت به لحاظ زندگی و نوع زندگیشون که اینها رو جدا میکنه از میکروارگانیسم های دیگه. عرض کنم خدمتتون که در واقع اینا دو تا دونه قارچ مختلف رو در کنار هم تونستن استفاده بکنن که یه نوع خاصی از پلاستیک که پلی پروپیلین ها هستن رو تجزیه میکنن. مثلا اگر که خب چنین نوع پلاستیکی که حالا ما داخل کیسای پلاستیکی میبینیم، توی ابزارهای پلاستیکی، همین خودکاری که مثلا الان دست من هست، این جنس بدنش پلاستیکی و از همین جنس هست، اینا اگه وارد طبیعت بشه صدها سال تو طبیعت طول میکشه تجزیه بشن. اما این قارچ میتونه باعث بشه که این نو پلاستیک های چیزی تو حدود مثلا 100 تا 140 روز تجزیه بشن کاملا. خب این یک مسئله مهمیه. خب و ما میتونیم زباله های پلاستیکی که داریم رو به کمک این میکروارگانیزم ها، یا این نمونه قارچ ها یا نمونه باکتری ها تجزیه بکنیم و اون پلاستیک ها وارد مثلا طبیعت نشن، یا نخواهیم به روش های سنتی اونها رو بسوزنیم و طرق مختلف دیگه ای اینها رو از بین ببریم.
بله. و محققان کدوم کشور این دستاورد رو بشه؟
استرالیا.
بسیار خوب.
اگر ورخص من یه توضیح بیشتری بدم.
بله بفرمایید.
میخوام بگم که حالا این پیدا کردن قارچ نکته خیلی مهمی نیست، چون قارچ هستن یه مقدار جدید، وگرنه مثلا ما باکتری هایی داریم که تو طول 16 سال نوع دیگه ای از پلاستیک ها رو میتونن تجزیه بکنن کاملا. و این نکته هم باید بگم، حالا اینجوری نیست که این قارچ ها یا باکتری ها بتونن مثلا به همین راحتی پلاستیک ها رو تجزیه بکنن. خب مثلا یک صندلی پلاستیکی رو بشینن کامل تجزیه بکنن، نه، توی لایه های پلاستیک، تیک های کوچک پلاستیک میتونن اینها عمل بکنن. اگر که سطوح پلاستیک ها کثیف باشه، آلوده باشه، شاید به اون خوبی نتونن عمل بکنن. یعنی ما اون پلاستیکی که توی زباله است یا مراکز نگهداری زباله است و کاملا کثیفه رو احتمالا اینها خیلی خوب نمیتونن عمل بکنن.
درست.
و خب قبل از اون باید این پلاستیک ها مثلا به طریقی شسته بشه، پاک بشه که بتونه تجزیه بشه. یعنی میخوام بگم که چالش های زیادی هست در مقابل این که حالا ما بتونیم پلاستیک ها رو تجزیه بکنیم، و بهترین راهش اینه که پلاستیک هم بالاخره همه جا هست و مجبوریم استفاده بکنیم. بهترین راهش اینه که بیشتر ازشون استفاده کنیم و کمتر تبدیل به زباله بشن.
بله بله کاملا نکته درستیه. واقعا پیشگیری کردن خیلی راه موثرتری هستش. اگر مثلا وارد مغازه میشیم، خب میشه اگر در واقع اون فروشنده این امکان رو داره که مثلا از کیسه های کاغذی هم در واقع در مغازش قرار داده، میشه حالا به جای در واقع کیسه پلاستیکی از کیسه های کاغذی استفاده کرد و در واقع میزان مصرف پلاستیک رو کاهش داد. همین موضوع میتونه خیلی مؤثر باشه در دراز مدت. سپاسگزارم از شما جناب خلیلی بابت توضیحات کاملتون و ممنون از همه شما عزیزان شنوندگان علم بهتر از رادیو تهران.
متشکرم که با این نوبت از برنامه علم بهتر است رادیو تهران همراه بودید. برای همه شما آرزوی بهترین ها دارم. تا چند بار دیگر همه که شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدارتون باشه.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه
94 رادیو تهران.
بله دوستان عزیزم، یک مسابقه پیامکی سه گزینه‌ایه و شما میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مد نظرتون در اون شرکت کنید. اما سوال شماره 318 هم. کتاب مربای شیرین اثر کدام نویسنده نامدار ایرانی است؟ گزینه الف هوشنگ مرادی کرمانی، گزینه ب جلال آل احمد و گزینه جیم محمد علی جمالزاده. برگزیده دیروز خانمی آقایی به شماره 936 2255 4 شماره آخر در پاسخ به سوال 317 هم حرکت زمین به دور خودش چه نام دارد، پاسخ صحیح جیم حرکت وضعی رو ارسال کردن. ممنونم از همراهی گرم و صمیمانه‌تون با رادیو تهران. در ادامه برنامه‌ها دوستان خوبم دعوت می‌کنم شنونده بربلندای همت باشید.
تلاش، پشتکار، اراده و انگیزه.
از اول با دست خالی شروع کردیم. سرمایه اندکی داشتیم.
اینجا بالای فکر کنم